ونتر او ورځی په اونیکی
سلام سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان امروز یک بار دیگر از مخالفان مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته که تا دقایق دیگر بیشتر در این مورد خواهیم گفت. پیش از همه تازه‌ترین خبرها را بشنوید. وزرای خارجه کشورهای آمریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو می کنند. قرار است جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل امروز به خاک سپرده شود. قبل از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
شورای عالی صلح جهت خاتمه دادن به جنگ جوری کشور خواهان همکاری علمای دین شد و در قیمت و صادرات قالین به خارج از کشور 50% کاهش به میان آمده است. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح از علمای کشور خواسته است که به خاطر پایین بخشیدن به جنگ جاری، خشونت‌ها و فساد در کشور دست به کار شوند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورا به این مسئله امروز در مراسم اشاره کرد که به مناسبت میلاد حضرت محمد در کابل برگزار شده بود و از مخالفان مصالح همچنان خواست که به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند و دست از جنگ بکشند. این خواست شورای عالی صلح از علمای دین در حال مطرح می شود که پیش از این چندین بار علمای افغان و کشورهای اسلامی به خاطر خاتمه دادن به جنگ جاری در کشور نشست‌های متعدد را برانداختند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت ایران ویزای اقامت نزدیک به 500,000 افغان را در این کشور به مدت 9 ماه دیگر تمدید کرده است. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد تمدید ویزای اقامت این تعداد مهاجرین چنین گفت:
خوشبختانه هفته گذشته پس از سعی تلاش وزارت امور مهاجرین و گفتگوهای کاری که اتشه وزارت امور مهاجرین در ایران و همچنین سفارت افغانستان داشتند، مقامات جمهوری اسلامی ایران به تازگی کردیم که 470,000 تن افغان را دوباره ویزیشان را تا 9 ماه دیگر تمدید میکنند.
گفته شده مدت ویزه اقامت این مهاجران افغان در ایران پایان یافته بود. پیش از این مقام‌های محلی در ولایت نیمروز گفته بودند که ایران یک بار دیگر روند خروج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، هم‌اکنون حدود 1,400,000 مهاجر افغان در این کشور به شکل قانونی به سر می‌برند. نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد و شبکه جامعه مدنی حقوق بشر در افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواستند پیش از تعطیلی‌های شورای ملی قانون حق دسترسی به اطلاعات را طی یک فرمان تقنینی توشیح نماید. نعیم نظری رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی حقوق بشر امروز در نشست خبری در کابل خواستشان را در این زمینه چنین مطرح کرد:
از جلالت ما رئیس جمهور کشور تقاضا میکنیم که بنابر ضرورت جدی اجرایی شدن دسترسی به اطلاعات در هنگام انتخابات پیش رو، مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به گونه فرمان تقنینی توشیح نموده نافذ سازند.
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات حدود 2 سال پیش تهیه شد. و تاجران قالین در شمال کشور میگویند که در قیمت و صادرات قالین به خارج از کشور 50% کاهش به میان آمده است. مسئولان اتحادیه قالین بافان علت این مسئله را وارد کردن فرش‌های کشورهای همسایه به افغانستان و فروش قالین افغانی با مارک پاکستان میدانند. آنان میگویند که پیش از این عاید سالانه آنها از بابت صادرات قالین به 200,000,000 افغانی میرسید، اما حالا به 100,000,000 افغانی کاهش یافته است. هاشم برنا رئیس ریاست تجارت و صنایع بلخ در بعد با رادیو آزادی گفت که پیش از این قالین افغانی از طریق بندر حیرتان و شیرخان بندر به بازارهای جهان صادر خواهند شد. خبرهای جهان را همکار مقیم نایب تقدیم می کند.
ایران و کشورهای مقتدر جهان برای آغاز تطبیق موافقتنامه موقت استعی در 20 مای جنوری موافقه کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به دنبال مذاکرات و گفتگوها بین مقامات اتحادیه اروپا و ایران در 9 و 10 این ماه در شهر ژنو روز یکشنبه این موافقتنامه را چنین اعلان کرد:
توافق بین ما و کشورهای 5+1 در خصوص نحوه اجرای گام اول از برنامه عمل مشترک، برنامه اقدام مشترک یا همون توافق ژنو نهایی شد. به طرف یک برداشت واحد از نحوه اجرای این توافق رسیدن و در تاریخ 20 ژانویه انشالله مطابق با 30 دی 1392 گام اول از توافق ژنو انشالله اجرایی خواهد شد و شروع به اجرا میکنه.
این موافقتنامه بخشی از توافق ماه نوامبر سال گذشته به هدف فراهم کردن راه حل دائمی بحران در برنامه‌های هسته‌ای تهران می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از این تحول استقبال کرده، گفت هر گونه لایحه‌ای را به مقصد وضع تعزیرات جدید در جریان این گفتگوها ویتو خواهد کرد. قرار از جسد آریل شارون و صدر اعظم سابق اسرائیل امروز به خاک سپرده شود. مقامات و دیپلمات‌های کشورهای مختلف جهان در این مراسم شرکت خواهند کرد. انتظار می‌رود جسد او در کنار آرامگاه همسرش در دشت نگیو اسرائیل دفن شود. شارون روز شنبه پس از سپری کردن نزدیک به 8 سال حالت کما در یکی از شفاخانه‌های اسرائیل درگذشت. جسد وی دیروز برای ادای احترام آخری مردم کشورش در پارلمان اسرائیل گذاشته شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسم خاص احترام به آریل شارون گفت: برای تامین امنیت مردمش ماموریت هر ثابت و در تعهدش برای آینده یهودیان از امروز تا 30 سال و یا 300 سال ثابت قدم بود. شماری از رهبران جهان از مرگ آریل شارون ابراز تأثیر کردند، اما گروه فلسطینی حماس از این رویداد استقبال میکنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو میکنند. جان کری به روز یکشنبه گفت کنفرانس صلح هفته آینده یک آزمون قابل پذیرش برای مخالفین حکومت سوریه میباشد که میخواهند از مذاکرات فرار کنند. آقای کری این مذاکرات را با اهمیت و در عین حال پر از چالش خوانده است و ای گفت: The negotiations will be very difficult, but they are the best chance. مطمئن هستم که احمد الجربا و دیگران به هدف دنبال مذاکرات در اجلاس شرکت خواهند کرد. بر اساس گزارش ها ائتلاف ملی سوریه که متشکل از مخالفین رژیم بشار الاسد است، گفته که با بررسی هایش در مورد شرکت نماینده این ائتلاف در نشست 22 جنوری در سوئیس ادامه می دهد. و وزارت خارجه قرقیزستان با نشر اعلامیه درباره برخوردهای خشونتبار در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه قرقیزستان نشر اعلامیه توسط تاجیکستان را که گویا جانب قرقیزستان مسئول حادثه روز شنبه است، گیج کننده خوانده است. مقامات گفتند 5 محافظ سرحدی و 1 پلیس قرقیزی و 3 محافظ سرحدی تاجیکستان پس از تبادل آتش در سرحد بین دو کشور زخمی و در شفاخانه بستر شدند. در سال 2013 میلادی چندین بار درگیری‌های سرحدی بین این دو کشور اتفاق افتادند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، چندین منطقه مورد نزاع در امتداد سرحد بین کشورهای آسیای میانه باقی ماندند. پایان اخبار.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. شورای عالی صلح افغانستان امروز یک بار دیگر از مخالفان مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. پروسه گفتگوهای صلح افغانستان بخش اساسی نشست آینده رهبران کشورهای قلب آسیا را تشکیل می‌دهد. وزارت خارجه وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که ایران ویزای اقامت صدها هزار افغان مهاجر در ایران را تمدید کرده است. وزرای خارجه آمریکا و روسیه امروز در مورد نقش ایران در ختم جنگ سوریه بحث می کنند و برنامه فکر نو نیز در جریان همین یک ساعت پخش خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان امروز از مخالفان مصالحه دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. سخنگوی این شورا در مراسم گرامی داشت از میلاد نبی همچنان از عالمان دینی تقاضا کرد تا برای حل مشکلات افغانستان و تأمین صلح در این کشور پیش قدم شوند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح به این باورند که هرگاه صلح در افغانستان تأمین نگردد، راه برای افزایش مداخلات کشورهای خارجی در این کشور باز خواهد شد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا به روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کابل از ادامه تلاش‌های این شورا به خاطر تأمین صلح و فراخواندن مخالفان مسلح به روند صلح خبر داد. آقای شاهد همچنان در صحبت با رادیو آزادی از مخالفان مسلح خواست تا با مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. من بالای مخالفین از طریق شما صدا میزنم که راه خیر، انکشاف، آبادی و استقلال افغانستان این است که افغانها میان خود تفاهم کرده و مذاکرات بین الافغانی را بپذیرند. آقای شاهد همچنان از عالمان دین خواست تا به خاطر تامین صلح و جلوگیری از خونریزی و مشکلات موجود در افغانستان مسئولیتشان را در برابر مردم این کشور ادا نمایند. این خواست شورای عالی صلح در حال مطرح می شود که انتقادهای از چگونگی کارکرد این شورا وجود دارند و باور برخی از آگاهان تلاش های شورای عالی صلح تا کنون در راستای پایان جنگ و برقراری صلح در این کشور موثر نبوده است. شورای سرتاسری علما و شورای عالی صلح افغانستان با روز دوشنبه به هدف گرامی داشت از میلاد سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشست را در کابل برگزار کردند. سخنرانان در این نشست در کنار صحبت روی سیرت پیامبر بزرگ اسلام و مشکلات موجود در کشور نیز اشاره کردند. عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان میگوید که برخی اعضای شورای عالی صلح گفتند که تلاش‌های این شورا یک جانبه به پیش برده میشوند. با گفته آقای بلیغ جناح‌های مخالف حکومت برای ادامه مشکلات در برخی موارد بهانه‌گیری میکنند.
اینطور بگو هر بند ماده‌ای که قانون اساسی پیش تو خلا داره امور بگو از او که بهترتر جور کن یک 50 نفر که قبول کنه بیار که ما کش مقایسه کنیم.
این در حال است که پیش از این حکومت افغانستان گفته است در صورت با مخالفان مسلح مذاکره خواهد کرد که از جنگ و خشونت دست کشیده قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و روابطشان را با گروه‌های تروریستی و القاعده قطع نمایند. از سوی هم برخی علمای افغانستان تاکید میکنند که برای تامین صلح در کشور نباید از خارجی ها کمک خواسته شود. آنان سفارش میکنند که مسلمانان به خاطر ختم جنگ و مشکلات در افغانستان به جای این کار روش و عملکرد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را الگو قرار داده و به آموزه‌های دینی عمل نمایند.
در گزارش از جاوید حسنزاده شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان امروز از مخالفان مصالحه دولت این کشور خواست تا به روند صلح یکجا شوند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که پروسه گفتگوهای صلح افغانستان بخش اساسی نشست آینده رهبران کشورهای قلب آسیا را تشکیل می‌دهد. قرار است نشست آینده مقام‌های بلند رتبه کشورهای قلب آسیا 4 روز بعد در شهر دهلی هند برگزار شود. ویدا برکی در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مقام‌های بلند رتبه کشورهای قلب آسیا پیش از راه اندازی نشست بعدیشان در خصوص گرفتن آمادگی‌ها برای نشست در کابل با هم گفتگو نمودند. قرار است نشست پروسه استانبول یا مقامات بلندپایه کشورهای قلب آسیا به تاریخ 17 ماه جاری میلادی در شهر دهلی هند برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست روی گسترش معاملات اقتصادی و ایجاد فضای اعتماد میان کشورهای منطقه گفتگو صورت میگیرد. جانان موسازه سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتگوهای صلح افغانستان و منطقه را بخش مهم آجنده این نشست خواند.
نکات اساسی اجندای پروسه استانبول هست و در آینده هم خواهد بود که صلح و امنیت در افغانستان و در منطقه کلان قلب آسیا اساسی ترین نیاز مردمان این منطقه است. اگر صلح و امنیت نباشه، هدف همگرایی اقتصادی منطقوی، رفاه منطقوی و تقویت همکاری‌های همجانبه منطقوی با چالش بسیار جدی مواجه خواهد بود. دوم، اینکه صلح و امنیت کشورهای منطقه یکی با دیگر پیوند ناگسستنی دارد.
پروسه استانبول در سال 2011 میلادی آغاز شد که بر اساس آن مقام‌های کشورهای عضو با شمول امنیت و اقتصاد در موارد مختلف همکاری‌ها میان هم نشست‌های را راه اندازی می‌کنند. در این نشست‌ها روسیه، قرقیزستان، ترکیه، آذربایجان، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و 6 کشور همسایه افغانستان شرکت می‌کنند. افغانستان در این زمینه به عنوان یک کشور کلیدی مطرح شده که می‌تواند کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را با هم وصل نموده و به این ترتیب سبب ایجاد ثبات در این کشورها می‌گردد. هرچند برخی از کارشناسان امور روند نشست‌های کشورهای قلب آسیا را برای گسترش همکاری‌ها میان این کشورها یک تئوری یا نظریه مفید می‌دانند، اما روی عملی شدن فیصله‌های آن تأکید دارند. عبدالغفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان، باور دارد که اگر حلقات اجرایوی و پالیسی سازان این کشورها با هم هماهنگی داشته باشند، این پروسه موفق خواهد بود. اما آقای لیوال میگوید که مشکلات موجود میان پاکستان و هند مانع موفقیت این پروسه شده است.
متاسفانه بدترین چالش و مانع در راه رسیدن به عملی بودن این کنسپت همکاری منطقه‌ای مناسبات هند و پاکستان است، چنانچه مناسبات این دو کشور پیمان منطقه‌ای سارک با ناکامی روبرو کرده. کشورها منطقه قبل از اینکه وارد پروسه عملی همکاری های منطقه‌ای شوند باید راه حل را آخره برای کنار آمدن این دو کشور عمده جنوب آسیا.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و سازمان ملل از حامیان پروسه استانبول هستند. قرار است پس از نشست کشورهای قلب آسیا در هند، مقام‌های بلندرتبه این کشورها در چین گرد هم آمده که با گفته مقام‌های افغان، آجندای مهم این نشست هم مسئله امنیت افغانستان و منطقه خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3:16 پس از ظهر به وقت کابل است. معاون سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می کند که به شمول نماینده سابق امریکا برای افغانستان و پاکستان، دو مقام دیگر خارجی نیز در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان مداخله می کردند. به تازگی رابرت گیتس، وزیر پیشین ایالات وزیر دفاع سابق ایالات متحده ای امریکا، در کتاب خاطراتش نیز در مورد دخالت این مقام‌های خارجی در انتخابات گذشته افغانستان سخن زده است. سید فتح محمد بها با زکریا بارگزای، رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان و معاون سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مورد صحبت کرده است.
ما باید بگویم که این مسئله جدید نیست. در اوایل سال یک کتاب خاطرات قائدی، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، در وقتش هم به نشر سپرده شد که در اونجا هم به وضاحت آمده که بعضی علاقات خاص خارجی میخواستن در پروسه انتخابات 2009 مداخله کنن، و تا جایی که ما معلومات به دست آوردیم و همچنان چشم دید ما ثابت از این ادعا است که یکی پیتر گلبریت و که توسط هالبروک نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور پاکستان و افغانستان بود، در نمایندگی ملل متحد در افغانستان کار میکرد، و یک کس دیگه به نام فیلیپ ماریون که رئیس تیم نظارتی اتحادیه اروپا در افغانستان بود در انتخابات قبلی. اینا یک وجه مشترک داشتن و هم تجربهشون در بوسنیا و در یوگسلاوی سابق بودن، و اونا میخواستن که همو تجربه‌ای که در یوگسلاوی داشتن رو در افغانستان هم تطبیق کنن.
بله، بارگزار صاحب میشه کم شرح بتین شما دا بفهمن که در یوگسلاوی چگونه نقشه تطبیق شده بود؟ مثلا فشار
داشتن. بله، در نتیجه جنگ یوگسلاوی، یوگسلاوی به چندین حصه تقسیم شد و یک حصه از او به نام بوسنیا بود که در اونجا 3 قوم عمده زندگی میکرد و بر علاوه کروات ها اونجا سرب ها و همچنان مسلمان ها زندگی میکردن، و در نتیجه معاهده دایتون در 1996 یارابیت و مسائل قومی تقسیم کردن که فعلا این کشور 3 رئیس جمهور داره که طور دورانی 6 ماه بعد زمام قدرت به دست میگیرن، و خود قانون اساسی از اینا انگلیسی است و تا بالا به زبان رسمی حتی در توی محاکم از او کشور هم رسمیت نداره.
تشکر.
و اونا میخواستن که از این نقشه یوگسلاوی در افغانستان هم استفاده کنن و افغانستان هم به مناطق قومی تقسیم کنن.
بله، تاثیرات این مداخلات چی بوده؟ آیا در نتایج انتخابات هم تاثیرات داشت؟
کاملا تاثیرات داشت، با وجود از اینکه نامنی‌ها یکی از مشکلات عمده انتخابات قبلی در افغانستان بود، ما کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتیم که 3 نفر اعضای بین‌المللی بودند که توسط نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تعیین شده بودند و طوری که شما در جریان هستین در حدود 1,200,000 رای باطل اعلان شد و در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت. و ما فکر می‌کنم که در شرایط فعلی بر علاوه از اینکه افغانستان به میدان جنگ استخباراتی تبدیل شده، علاوه از او تشویش عمده که وجود داره سوء استفاده از امکانات دولتی است.
شما با توجه به شرایط فعلی که وجود داره چی فکر میکنید که آیا امکان چنین دخالت خارجی ها در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری افغانستان هم امکانش وجود داره؟
من فکر میکنم که دور از حقیقت نیست که افغانستان به مرکز جنگ استخباراتی منطقوی و همچنان فرا منطقوی تبدیل شده و حلقات خاص خارجی کوشش خاطر کردن که در پروسه انتخابات افغانستان نفوذ خود داشته باشند. و بر علاوه از او مسئله دیگه ایست که اگر ما انتخابات 2009-2014 را با هم مقایسه کنیم، در 2009 در کمیسیون شکایات انتخاباتی 3 نفر خارجی بودن و این کمیسیون کاملا افغانی شده.
زکریا بارکزای معاون سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که تهران ویزای اقامت صدها هزار افغان مهاجر در ایران را تمدید کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که به هدف حل مشکلات مهاجران افغان در ایران روی ایجاد یک طرح جامع با مقامهای آن کشور توافق صورت گرفته است. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
ویزه اقامت نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان در ایران که میاد قانونیان به پایان رسیده بود، برای 9 ماه دیگر تمدید شده است. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدام بنابر تقاضای وزیر امور مهاجران کشور از مقام‌های ایرانی در سفر اخیرش به تهران صورت گرفته است. اسلام الدین جرا در این مورد بیشتر میگوید.
470 هزار تن از اینا میعاد ویزهشان تمام شده بود، اما خوشبختانه هفته گذشته پس از سعی تلاش وزارت امور و مهاجرین، مقامات جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کردیم که 470 هزار تن افغان را دوباره ویزهشان را تا 9 ماه دیگر تمدید میکنند.
آقای جرات افزود که ویزای اقامت حدود 470 هزار مهاجر افغان از ماه جدی سال جاری تا ماه سرطان سال آینده مدار اعتبار خواهد بود. مسئله تمدید ویزای اقامت مهاجرین افغان در ایران در حال مطرح میگردد که به تازگی والی نیمروز به رادیو آزادی گفته است که پلیس ایران روزانه ده ها خانواده افغان را از آن کشور به گونه اجباری اخراج و به این ولایت میفرستد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با این مسئله موافق نیست و میگوید که مهاجرین افغان با رضایت خود از ایران به کشور برمیگردند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که مقامهای افغان و ایرانی روی تهیه طرح به هدف حل مشکلات افغانهای مهاجر در آن کشور کار میکنند. جانان موسازه سخنگوی این وزارت:
توافق بر این شد که مقامهای هر دو کشور روی یک طرح جامع کار کنند که بر اساس آن هم به مشکلات افغانهای مهاجر در ایران و همچنان به مشکلات مقامهای ایرانی در خصوص حضور مهاجرین افغان در آن کشور توجه صورت گیرد. در این مورد تماس ها و بحث ها از طریق سفارت ایران با مقامهای آن کشور ادامه دارند و امیدواریم تا به یک توافق کامل در این خصوص دست یابیم.
آقای موسازه همچنان افزود که حکومت های این دو کشور کار روی نهایی سازی قرارداد دیگر را نیز آغاز کردند که به اساس آن حقوق اساسی کارگران افغان در ایران نقض نگردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته است که مقام های ایرانی وعده کردند که صدور ویزای کار به افغان های کارگر را دو برابر خواهند ساخت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در حال حاضر حدود 1,400,000 مهاجر افغان دارای اسناد قانونی اقامت در ایران به سر می‌برند. اما افغان های مهاجر در ایران شکایت کردند که با وجود وعده های مقامات ایرانی همواره در آن کشور با مشکلات روبرو بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید که مخالف از بین بردن سلاح‌ها و مهمات است که از سوی برنامه دایاک جمع‌آوری شده است. بشیر احمد غزالی با جنرال امین الله امرخیل صحبت کرده و نخست این سوال را از او پرسیده است.
قرار اظهارات سخنگوی شما که در سال روان نوتون مهمات شما به اهل ترس دادین که او نابود کرده، از دید شما که جنرال نظامی هستین در یک همچه کشوری نیاز هست که یا نابود شد یا از یا استفاده شود؟
در اینجا من میخوام که یک نظر رسمی و یک نظر شخصی خود ارائه کنم. نظر رسمی من نمیفهم که از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این موارد شاید کدام توافقنامه یا کدام موارد باشه، من در اوز تفسیره نمیکنم، اما من ایسی یک نظامی یک نظر شخصی من ای است، من با تمام نابودی همی اسلحه که به نام دایاک به نام افغانستان در ظرف 10 سال جمهوری شده من مخالف هستم. بسیار نمیاله که افغانستان محتاج به دیگه مملکت ها هست در وسایل نظامی، این وسایل و وسایل تجهیزات و اسلحه که باید از او کار گرفته می شد بسیار به ترمیمات کمی ما می تانستیم که مشکلات که فعلا اردو و پلیس افغانستان داره این رفع می شد. بسیار سلاح های پیشرفته ما داشتیم، از تانک گرفته تا اسلحه های مختلف تا لونا و سکار تیگپا. متاسفانه من نمیفهم که اسلحه حال هستن یا نیست، اگر هستن خوشبختانه، اگر باشن خوبی به ترمیم اساسی و به ترمیم متوسط اگر در این ضرورت داشته باشی باید ترمیم شد و پس به قطعات و اردو و جزتامای پلیس باید توضیح شمیل. شما ببینین که حتی پلیس های ما که در سرحدات هست بسیار به تشکیلاتش بسیار اسلحه ناچیز که اونجا کفایت نمیکنه به نظر بو ارازی گنجانیده شده و توضیح میشه که او مرمیش از یک مملکت است و تفنگش از دیگه مملکت است. بنان ما خودم در اصول در پرنسیب با این موارد ما هم مخالف هستم، این نظر شخصی است.
شما یکی از جنرال های انگشتمان یا مطرح در عرصه نبرد با دشمن هستین، آیا گاهی همچون پیشنهاد را به مقامات بالایی کردین که باید این مواد انفجار داده نشه یا ایست که نابود نشه؟
بله من پیشنهاد داشتم، حال هم همین پیشنهاد دارم، از طریق رادیو آزادی هم همین پیشنهاد دارم که اسلحه و تجهیزات و وسایلی که از اردوی سابقه مانده ای باید تشکیلات اردو و پلیس گنجانیده شوه.
جنرال صاحب در اینجا تقریبا صدها چند تانک، هزار صدها میل سلاح‌های ثقیل اینجا وجود داشت که همش به مرور زمان نابود شد. فعلا شما در بغلان هستین، چقدر مثلا این مورد اشتباه میدانین، فکر میکنین که اشتباه صورت گرفته؟
100% اگه اشتباه بوده من نمیفهم پالیسی های کشور خارجی را در افغانستان. من فکر میکنم که پالیسی های داره با متاسفانه با نظرهایی که در کنفرانس بند و در باز کنفرانس های که بود که این نظر کشورهای همسایه ما بود که متاسفانه که در افغانستان باید اردویش بسیار اردوی ضعیف باید بمانه و با حتی با اسلحه های ثقیل باید مجاز نشه. این از ما باز هم گفتم که اما مبارزه و اما استراتژی خصوصا پاکستان و ایسای که میخواد که در افغانستان اردوی از یا کمتر از بنگ برد اردوی 200 ساله ما را که خودشان ازار رهبرانشان گفته، من فکر میکنم که با اون استراتژی را ناتو یا هم تطبیق کرد. ما فعلا در افغانستان میبینیم که سابق قوتهای ریاکتیف و دافعه ها ما داشتیم، حتی تشکیلات ما داشتیم در بعضی ولایات در بعضی جایا با نام لوهای راکت امی فعلا من فکر میکنم که حتی لوهای راکت و ریاکتیف حتی از تشکیلات هم عصب شده. بنان
جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت بغلان بود. حالا میپردازیم به تحول جهانی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با همتای روسیه‌اش در پاریس ملاقات میکند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در پاریس ملاقات میکند. وزرای خارجه روسیه و آمریکا برای پایان دادن جنگ داخلی در سوریه روی نقش ایران بحث خواهند کرد. ایران یک متحد کلیدی رژیم بشار الاسد در سوریه محسوب می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در پاریس گفت از هر گونه ابتکار و آرزومندی ایران برای ارائه یک راه حل برای بحران سوریه استقبال می کند. اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفته است تهران به هیچ وجه خواستار دریافت دعوتنامه برای اشتراک در گفتگوهای صلح در سوریه نیست که به تاریخ 22 جنوری در ژنو برگزار خواهد شد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بیروت گفته است اگر ما دعوتنامه بدون هیچ گونه پیش شرط را دریافت کنیم ما در کنفرانس صلح ژنو 2 اشتراک خواهیم کرد، اما برای دریافت دعوتنامه اقدام نخواهیم کرد. ائتلاف ملی شکننده سوریه بعد از آن که مورد انتقاد قرار گرفت که از ده ها گروه مخالف که خواستار برکناری بشار الاسد از قدرتند به طور کامل نمایندگی نمیتواند، در مورد اشتراک در کنفرانس 22 جنوری در سوئیس غور میکند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا از جمله نمایندگان 11 کشوری بود که برای تشویق احمد الجربا رئیس ائتلاف مخالفان سوریه میانجیگری کرد تا از اشتراک ائتلاف مخالفان در کنفرانس صلح مطمئن شود. جان کری گفته است: من مطمئنم که برای ادامه مذاکرات محمد الجربا و دیگران در کنفرانس ژنو اشتراک خواهند کرد. ائتلاف ملی مخالفان سوریه روز جمعه در مورد اشتراک در کنفرانس صلح ژنو دو رایگیری خواهند کرد، اما آنها توافق کردند که هنگام آغاز مذاکرات آتش بس را رعایت کنند.
33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنوید.
شورای عالی صلح از علمای کشور خواسته است که به خاطر پایان دادن به جنگ جاری خشونت ها و فساد در کشور دست به کار شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت ایران ویزای اقامه نزدیک به 500,000 افغان را در این کشور به مدت 9 ماه دیگر تمدید کرده است. تاجران قالین در شمال کشور میگویند در قیمت و صادرات قالین به خارج از کشور 50% کاهش به میان آمده است. ایران و کشورهای مقتدر جهان برای آغاز تطبیق موافقتنامه موقت هسته‌ای در 20 ماه جنوری موافقه کردند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای مذاکرات با مقامات ارشد عراقی درباره جنگ سوریه وارد بغداد پایتخت این کشور شد. قرار است جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل امروز به خاک سپرده شود. وزرای خارجه امریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو میکنند. و وزارت خارجه قرقیزستان با نشر اعلامیه درباره برخوردهای خشونت‌بار در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. حالا برنامه فکر نو را با میزبانی احمد هنایش بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه فکر نو. من احمد هنایش، گرداننده برنامه امروز فکر نو، شما را خوش آمدید میگم. و این بار موضوع برنامه ما ضرورت فرهنگ دادخواهی در افغانستان است. ضرورت فرهنگ دادخواهی. از آنجایی که در جوامع و کشورهای پس از جنگ راه اندازی برنامه‌های دادخواهی از نیازمندی‌های جدی شمرده میشه تا آسیب‌های ناشی از جنگ نظم و عدالت اجتماعی را صدمه می‌رساند، در نتیجه این برنامه‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد. و این خاطر یک نگاه گذرا خواهیم داشت در وضعیتی که ما می‌بینیم که آیا انگیزه‌های برای دادخواهی در افغانستان شکل گرفته یا خیر. با میهمانان برنامه ما امروز شریک می‌سازیم که ابوذر معذوری، یکی از مسئولین پروژه‌های دادخواهی در ولایت پروان و از جوانان حقوق دان، خانم روشنا خالد، مدافع حقوق زن و فعال جامعه مدنی و از جوانان تحصیل کرده، و همچنان سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان امروز در برنامه با خود داریم. و از آغاز می‌خوایم در مورد خود دادخواهی که چی تعریفی داره، چگونه نگاه میشه به این جریانی که گفته میشه یک ضرورت از افغانستان، از آقای معذوری میپرسیم که به عنوان یک حقوقدان شما چه فکر میکنین که خود دادخواهی چی چیزی است و چقدر ضرورتش پنداشته میشه در افغانستان که مسائل دادخواهی مطرح شه بعد از این در جامعه افغانی.
خب ما اولا سلام تقدیم میکنم خدمت مهمانان گرامی و شنونده های رادیو آزادی. در قسمت از این که در جوامع مختلف مشکلات و چالش های متفاوتی وجود داره و نیازمندی های در این قسمت وجود داره تا ما بتانیم این مشکلات و چالش ها را کمتر بکنیم، و یکی از راه ها خب پروسه دادخواهی در ساده ترین نوع تعریفی که دوستا از دادخواهی را میکنه ایست که دادخواهی یک فرایند یا یک پروسه به خاطر تغییر وضعیت موجود در قالب های متفاوت میخواییم اینمی وضعیت دگرگون بکنیم و ما این وضعیت قسم دگرگون بکنیم تا ما به حد اقل چالش یا مشکلی که است برسانیم.
تشکر از شما. خانم روشنا خالد، شما به عنوان فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق زنان، از دید شما دادخواهی چی است و چه نیازی داره جامعه امروزی ما برای دادخواهی؟
البته دادخواهی خواستن حق است، خواستن عدالت است و داد و فریاد. ما صدای خود را میکشیم. در زمانهای سابق و حال هم از در روستاها اصطلاحاتی وجود دارد که میگن بدادم برست. بالاخره به صدای ما گوش بده و مشکلات ما را بشنو و در راه حل از این قدم گذاشتن. ما باید این صدا را به هر شکلی که باشه به کسی که مسئول است برسونیم و داد بخواهیم، فریاد بکشیم، آواز بلند کنیم، عدالت بخواهیم.
سپاس. و همچنان آقای مهدی، فقط کوتاه اول دیدید از اینکه تعریف یا برداشتی که شما از دادخواهی دارین چی است، بعد روی عوامل ایمیل ما چرا دادخواهی میکنیم، چرا چنانچه خانم روشنا میگن دادخواهی یک نیاز است؟
در حقیقت دادخواهی یعنی حق خواهی است. بدین وسیله ما گفته میتونم که به دست آوردن بدیل آنچه که از دست داده اید حق است. حق نام خدا است، ضد باطل است. آنچه که در تعاریف حقوق شده از حق بسیار زیاد است که همه دوستا و شنونده هایی که امروز از مسائل حقوقی بهره مند هستند این مسائل بیشتر میفهمند. جامعه افغانستان بعد از جنگ به مدت 12 سال میشه که در این مسیر قدم گذاشته، نواقصات و خلاها در این مورد وجود داشته، اما با آن هم پیشرفت های هم فراراه ازی به وجود آمده، تانستین که تا حدی بعضی از مسائل به گوش مسئولینی که در رأس نظام هستند برسانند و بعضی از حق هایی که در اون وقت تلف میشد امروز جلوش گرفته شوه و حق مردم به دستشان قرار بگیره. اما با آن هم چالش جدی است. زنان افغان و به خصوص کسانی که از طبقه قشر پایین جامعه افغانستان هستند در معرض دید از این بی عدالتی ها و بی قانونی ها گیر ماندن که باید کار شوه، بیشتر روش کار شوه تا به خیر مردم ملت افغانستان همیشان به دادخواهی و به حق خود برسند.
تشکر. آقای مزدوری، از صحبت های آقای مهدی برمی آید که هر نیاز به اساس یک عوامل شکل میگیره، به دلیل ناملایماتی که جریان داشته ضرورت به دادخواهی است. شما چه فکر میکنید از منظر حقوقی در حال حاضر چی چیزهایی در افغانستان داره جریان داره و در گذشته جریان داشت تا باعث شده که امروز یک تعداد خواستن قانونیت بر بگردانن و افغانستان یک تعداد میخواهند کسایی که حقوقشان تلف شده دادخواهی بکنن و یا وضعیت بهبود ببخشن؟
دقیق است حرفایی که دوستا اشاره کردن و من به اضافه صحبتهای دوستایی را اشاره میکنم که زمان نیاز دادخواهی برجسته و بیش از حد میشه ای که مشکلات در او جامعه غوغا برپا کنه و خصوصا در جامعه افغانی امروز واقعا مشکلات بیش از حد در جامعه افغانی وجود داره و هر از گاهی در هر نقطه از جغرافیا حق تلف میشه و عدالت دادیده گرفته میشه و قانون نقض میشه.
عواملش هم میشه با ما برشماری کنین. عوامل عمده که باعث ای جریان ناملایم است کی هستن و کدام اسباب باعث شده؟
عوامل مختلف میتونه در پشت ای مشکلات وجود داشته باشه. سیده جنگ خودش یک عامل بسیار جدی در پشت مشکلات افغانستان است که امروز ما نمیتونیم مشکلات حل بکنیم.
خب که شما این مشکلات به عنوان دردهای جامعه افغانی برمی‌شمارین، فکر میکنین که دادخواهی میتونه یکی از نسخه های برای مداوا یا تداوی این دردها باشه؟
دقیق است. تجارب در جوامع مختلفی را به اثبات رسانده که دادخواهی میتونه یک نقطه عطف در کاهش مشکلات و رساندن حق به حقدار و تامین عدالت در افغانستان کمک بکنه.
چگونه کمک میتونه بکنه؟ در حال حاضر بالفرض در شرایطی که ما زندگی میکنیم در افغانستان تطبیق بسیاری چیزهای ضروری مثل برنامه‌های مؤثر سیاسی با دشواری روبرو است. چرا سببی که برنامه‌های دادخواهی انگیزش به وجود بیاید و شکل بگیره و سطح آگاهی جامعه بلند بره، اونو از حق بدانن چیزی و مبارزه کنن با مشکلاتی که یک تعداد عوامل باعث میشه که این بدبختی های جریان داشته باشه را تا جلو بشه بگیرن.
دقیق است. خب در هر نقطه جهان طبعا مشکلات وجود داره و اگر کار از یک نقطه شروع شه به نظر من این موثرترین کار است و در خصوص مشکلات افغانستان هم به می باور هستم که پروسه دادخواهی یکی از اون راهکارهای است به خاطر جلوگیری از خشونت های بیشتر، به خاطر جلوگیری از مشکلات بیشتر که ما ساده ترین نوش پیش که حرکات مدنیست در افغانستان شروع میکنم و تایی که آخرین گزینه هایی که به خاطر پروسه دادخواهی در جوامع مختلف شکل گرفته منجر به انقلابات.
تشکر شما. خانم روشنا، آقای منظوری از جامعه مدنی یاد کردن که یکی از وسایل بسیار خوب میتونه برای تطبیق دادخواهی در افغانستان باشه و شما هم از فعالین جامعه مدنی هستین و دادخواهی برای رسیدگی به مشکلات زنها هم از نیازمندی ها شمرده میشه. فکر میکنین که چگونه ممکن است که با فعالیت های جامعه مدنی دادخواهی را در افغانستان راه اندازی کرد؟
بجا فرمودن دوست ما که جامعه مدنی میتونند با تشکیل شبکه ها، با تشکیل مجالس، نشست ها در این مسائل عمیق و دقیق شوند و فکر کنند و صداها را یک جا بسازند و از یک دست گفتی یک بذار بل مسئله است که صدا بر نمی آید، چندین دست باید یک جا شود و یا این جامعه مدنی که شامل از این رسانه ها می شه مطبوعات ما نقش بسیار کلیدی داره و ما می تانیم که بزودترین و فرصت لازم صدای و خصوص قشر آسیب پذیره که زنان و اطفال است به گوش مسئولین برسانیم و جواب بخواهیم.
ولی یک مسئله است، شما در جریان هستید، در جریان حداقل 10 سال صداها بلند بوده و تا حدی هم رسانه ها فعالیت هایشان داشتن، چیزی که مردم هنوز به او نرسیدن است که تطبیق قانون و حاکمیت قانون دالازر درست دیده نمیشه و سبب میشه که ادامه داشته باشه این خشونت ها. فکر میکنین پس مشکل در کجا است؟ و صدا هست، دادخواهی هست، اما جلو مشکلات و خشونت ها گرفته نمیشه. فکر میکنین که عامل اصلی چی از این مشکل؟
ما فکر میکنم که روز به روز ما به طرف قانونمند شدن می رویم و امی عاملش امی صداها بوده که فعلا ما بعض مسائل را محاکم علنی را می بینیم. اگر صداها بلند نمی شد اندکترین قدمی هم شاید گذاشته نمی شد. این صداها و این دادخواهی ها تأثیرات خودش بدون شک داشته، تأثیرات خودش بالای قانونگذارا داشته، بالای حکومتدارها داشته و همچنان بالای خود خانواده ها و افرادی که مرتکب یکی از جرایم میشه داشته که وقتی میشنون یک خبر را میبینن عملا که خشونت صورت گرفته عواقبش چی میباشه و چگونه مردم اعتراض میکنن، 100% تاثیرات خود داره. خواهی نخواهی در افغانستان ما این را میفهمیم و متعقن هستیم که به اساس همی دادخواهی ها، به اساس همی قسم فعالیت هایی که امروز جامعه مدنی در افغانستان داره، قانون تطبیق شدنی هست در این کشور و این ما امیدوار هستیم. یک تعداد مردم به این باور است که اگر ما دادخواهی میکنیم نتیجه نمیته و بالاخره تطبیق نمیشه قانون، پس اینا اعتمادی که موجود است از بین میره و اینا دیگه جرأت نمیکنن. اگر ظلمی هم شوه، اگر هر گونه مشکلی برشان بیایه، میگن نمیخوان صدای خود بلند کنن، میگن باید امیر قبول کنیم برای اینکه کس به فریاد ما نمیرسه، کس صدای ما رو نمیشنوه.
یک مسئله مطرح است اینجا که یکی از دلایلی که میگن دادخواهی زیاد گسترش نداره در افغانستان که سطح آگاهی جامعه پایین است. اگر اینا همشون اول آگاهی های عمومی بعد آگاهی های حقوقی اعضای جامعه داشته باشن و خاصتا زنها، ممکن است تاثیرش بیشتر باشه، همگانی باشه، برای اینکه یک تعداد فکر میکنن که جزء فرهنگشان است که هر چی جریان داره ادامه بره و هیچ اعتراضی و هیچ صدایی بلند نباشه، بخصوص در بین خانم ها. فکر میکنین که اگر جامعه سطح آگاهیش بلند نره، ممکن است که دادخواهی را گسترش داد؟
به هیچ وجه ممکن نیست اگر سطح آگاهی بلند نره. و امی که ما میبینیم در جامعه خشونت در مقابل زنا بیشتر است، من فکر میکنم که یگانه عاملش عمو قشر حاکم جامعه که مردها بودن و از سابقه در حکومت بودن، در کرسی های بلند کار کردن، اصلا از اون زمان سابق تا حال نخواستن که زنها برسن به حقوق شار و یا یک آگاه شون از مسائل، به خاطر از اینکه اینا گریبانگیر خود اینا باید تنخواد شد و اینا میخوان که حقشان چیزی که هست باید داده شود. بنان تا حد نهایی کوشش میشه که حتی اگر یک برادر هم در یک خانواده است، به مو خواهرش که در خانه است بی سواد است، اول از حقوق فرهنگی شروع که حق تحصیل است، حق آموزش است، حق طبع کتاب است، حق اختراع است، حق اشتراک در ورزشگاه ها است، اینا را تمام حقوق فرهنگی شانه نمیخواه برش بگه، برای از اینکه بازی خواهر میگه وقتی که این حق ماست باید ما به او حق برسم. حداقل بنان بعضی دست هایی است که از بزرگا هم اگر هستن نمیخوان واقعا کسی به حق خود بفهمه.
بسیار تشکر. آقای مهدی، خانم روشنا با این باور است که در جریان یک مشکل دو نقطه تقابل وجود داره. یک جناح هست که عامل این مشکل است و جناح دیگه است که در مقابل از او قرار گرفته. فکر میکنین او کسایی که عامل این خشونت هستن که نیاز از مبارزه در برابر این عوامل که این دستایی که خانم روشنا به او اشاره میکنه چی نوع دستا هستن و چرا به خواست مردم، عام مردم، اینا عمل نمیکنن که دیگه جلوی خشونت ها آرام آرام گرفته شود کشور و دادخواهی‌ها نتیجه خود رنگ خود نشان بده؟
ضعف حاکمیت ملی افغانستان. امروز ما به صراحت می‌بینیم که در بین خود حکومت چند پارتگرایی داره اوج میگیره. به می اساس بعضی از قماندان های یک طرفدار یک حاکم قدرتمند هستند و بعضی از قماندان هایی که طرفدار یک حاکم قدرتمند دیگری هستند، چه در رأس بالا باشه چه در رأس پایین باشه، حداقل ما مشکلات اساسی را در اینا میبینیم. وقتی که در یک ولایت، ما امروز در ولایت پروان زندگی میکنم، بیشترین کسایی که امی جنایات مرتکب میشن خود قماندان ها و پسرای قماندان ها است. شما امروز شهر چهارکار ببینین، زورگویی و بیدادگری بیداد میکنن. یک دختر از داخل کوچه در داخل یک موتر بلند کرده میشه و برده میشه که زنا صورت میگیره، بالاخره کشته میشه، در سر جوی پروژه انداخته میشه. قماندان امیام از مسئله خبر میباشه، رئیس امنیت هم خبر میباشه، مقام محترم ولایت هم از مسئله خبر میباشه. وقتی که میخوان به اصلاح از این دست بزنن، حتی از ریاست جمهوری در این مسئله مداخله صورت میگیره. مسئله که در اول امسال شما همتون شاهد هستین که در ولایت پروان رخ داد، در جوار مقام محترم ولایت پروان در گیری مسلحانه که رخ داد، در اینجا چند نفر از جوانهای بسیار شجاع این سرزمین شهید شدن که آمده بودن میخواستن برن به طرف تفریحگاه گلغندی، اونها شهید میشن و اما با دو دلار گروپ افغانی خونبهای از یا پرداخته میشه، بالاخره نفر قاتل از زندان رها میشه، جنگ به جنگ مغلوبه کشانده میشه. اینها همهش فشارهایی است که از طرف حکومت بالای امی مراجع عدلی و قضایی وارد میشه و اینها را وادار میکنه تا تن در بدن به این مساله.
خب این مشکلاتی است که به خاطر موجودیت همین مشکلات موضوع دادخواهی مطرح شده بلد. که عام مردم که دسترسی به حقوقشان ندارن چگونه دادخواهی صورت بگیره؟ به میدونی راه عملی که این مشکل کم بکنه کدام هستن؟ چی باید شوه؟ خانم روشنا تاکید داره که اگر سطح آگاهی مردم بالا بره، یکی از دلایل بوده میتونه یا عوامل شده میتونه که مردم خود وقتی که با آگاهی برسن اجازه نمیتن هیچ حاکمی را، هیچ حکومتداری را که ظلم اینه روا بداره یا قانون زیر پای کنه و یا افراد عادی جامعه به توانش داشته باشن قانون زیر پای کنن. پس راه حل برای از این شما چی میبینین؟ چی باید شود که در برابر این مشکلات مبارزه دادخواهی صورت بگیره؟
با حرفای خانم روشنا موافق هستم، در یک نقطه موافق نیستم همراهشان که جامعه مدنی را اینها گفتن که امروز میتونه مثلا وقتی که حرکت بکنه نقش کلیدی در جامعه بازی میکنه. جامعه مدنی که در دست چند تا زورگوی است. تاسیس جامعه مدنی در ولایت پروان امروز ما یکی از نهادهای آزاد داریم، اما برای ما وقت داده نمیشه. اما نهادهایی که در چنگال زورمندان قرار داره اکثرا میرن در تشکلات جامعه مدنی حصه میگیرن، در حرکت های مدنیت حصه میگیرن، چرا که امی قماندان منافع آینده خود در عمد تشکیلات همون تو جامعه مدنی میبینه. اگر جامعه مدنی از زیر استیلای ظلم و بیدادگری قماندان ها بیرون شوند، دیگر پول مخارج مصارفاتی خود از اینا تأمین نکنن، بناهن به این اساس میتونن 100% مؤثر واقع شوند و نقش کلیدی را بازی بکنند. ما با خانم روشنا موافق هستم. در یک نقطه دیگر هم که پیشتر ما از ایشان یادداشت کردیم اینجا میگه تا زمانی که نهادهای آزاد خلق نشوند کار در جامعه به پیش نمیره. در صورتی که امی جامعه مدنی شکل بگیره و آزاد باشن، مردم روشنایی بدن، فرهنگ جامعه بلند بره، سواد در جامعه نماد پیدا بکنه، به این اساس ما میتونیم که انشاءالله در آینده های نه چندان دور به یک نتیجه کلی برسیم.
خانم روشنا، شما متوجه بودین که آقای مهدی میگه که اگر نهادهای جامعه مدنی بی‌طرف باشن، هنوزم نفوذ قماندانا و کسایی که به نحوی از گذشته در سرنوشت مردم، در سرنوشت سیاسی مردم حاکم بودن، تا الان حکومت میکنن، و حالی که فعالیت های جامعه مدنی با این پیمانه یک پدیده نو و اقتداد مردم ما دیده میشه، امینار هم باورش نیست که در چنگال کسای زورمندایی هستن که از گذشته با مشیوه سلیقه خودشان بر مردم حکومت میکنن که این نمیتونه تغییرات وارد کنه. شما فکر میکنین که نهادهای جامعه مدنی در ولایت پروان و از بعض ولایات دیگه شمال کابل و بعض ولایات دیگه افغانستان در چنگال زورمندا هستن؟
او کسا و یا او نهادهایی که در چنگال زورمندا هستن و اصلا جز جامعه مدنی نیست و ما او را جامعه مدنی نمیگم، اونا خودشان بالای خود این نامه گذاشتن که ما اعضای جامعه مدنی هستیم، ولی و تحت تاثیر افراد دیگه به اصطلاح از طرف از اونها هدایت گرفته کار میکنن. ما یکی از مسئولین یکی از نهادهای جامعه مدنی هستم و برای هیچ کسی حق نمیتم که مانع فعالیت ما شوه. و همچنان آقای مهدی، ما تا حال گرویده هیچ یکی از زورمندا، پولدارا، سرمایه‌دارا نبودیم و هیچ نوع کمک به نهاد ما صورت نگرفته و ما نخواستیم هم.
چه امیدوار هستی که فعالیتات که به می ترتیب در اختیار خودت است و خود جوش است با یک مفکوره تغییر در زندگی مردمت عمل میکنی نتیجه به دست بیاری؟
100% ما نتایج به دست آوردیم، نتایج دارم. ما اکثریت مشکلات خانمای پروانه ما حل کردیم که اگر صدای ما بشنون با صراحت برشان میگم که ما نتانستیم بدون کدام مشکلی، نه به محکمه رفته خانم، نه به سارنوالی، مسائل حقوقیش، مشکلات خانوادگیش، مشکلات اقتصادیش، تا جایی که ما توانستیم با مسئولینی که در این راستا کار میکردن هماهنگی صورت گرفته حل ساختیم. مشکلات اقتصادیشان هم، مشکلات اجتماعیشان هم، با ارتباطاتی که ما داریم با نهادهای مختلف آزادانه کار کردیم. ما خود ما این مربوط به خود یک نهاد میشه، وقتی یک اساسنامه ترتیب میکنه، وقتی هدف تعیین میکنه، خارج از اهدافش وقتی کار میکنه، باز هم نهادهای دیگه باید در مقابلش صدا بکشن که آقای مهدی خوشبختانه ای آواز بلند کرد. گفتن، ما هم میگم، ما باز هم تکرار میکنم، او کسی که در نهاد جامعه مدنی میخواه از نام نهادهای جامعه مدنی سوء استفاده شخصی به نفع خودش یا نهادش کنه، و ما او را جز اعضای شبکه جامعه مدنی ولایت پروان خود نمیدانیم و به او اعتماد هم نداریم و کارش هم منفی است. ولی ما خود ما از خود شروع میکنیم اصلاحات. وقتی که من میتونم در رسانه گپ بزنم، ما میتونم با خانم مستقیم فعالیت کنم، شما میتونین اینجا حاضر شوین، کدام زورگوی مانع من نیست. و من نمیتونم مرمانی شبک تونه رو در رسانه گپ نزن و من به این شکل ادامه خواد دادم و به این باور هستم که اگر دو نهادی هم قوی کار کنه ما موفق هستیم.
سپاس شما. بله، شنوندگان گرامی رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما این بار در برنامه است ضرورت فرهنگ دادخواهی در افغانستان. بحث ما همچنان با پیش میره و از آقای معذوری میپرسیم، پس نقطه نظراتی که دوستان مطرح کردن باور شما چی است؟ در این ترک وضعیت آیا امیدواری میشه داشت به اینکه ما از طریق امی فعالیتایی که نسبت به سالهای گذشته متفاوت دیده میشه در برابر امی عوامل رکینا گفتن، دستایی را گفتن که هنوز بر سرنوشت مردم حاکم هستن مبارزه کرد تا حاکمیت قانون به وجود آورد، دادخواهی صورت بگیره و در نتیجهش زندگی مردم تغییر کنه و بهبود پیدا کنه؟
خب اولا ما یک نقطه را اشاره میکنم، یکی افغانستان در یک دهه اخیر در یک وضعیت شکننده و بحرانی قرار داره و انتظار از این بیش نمیره که ما یک شبه و یک بارگی تمام قضایا و مشکلات در افغانستان حل بکنیم و بر از او دادخواهی بکنیم. و یک نکته دیگر اشاره بکنم در خصوص صحبت های دوستان. خب از آنجایی که ما میدانیم نهادهای جامعه مدنی یک زمینه یا یک پل ارتباطی بین مردم عام و نهادهای حکومتی یا دولتی میباشه، بنابراین خب اگر یک تعداد افراد میای نهادهای جامعه مدنی در معرض خطر قرار میده و اگر ابزار یا وسیله میسازه به خاطر کسب منافع و گرفتن قدرت، من مشکل در نهادهای جامعه مدنی نمیبینم، مشکل در خود از این افراد میبینم که میاین نهادهای جامعه مدنی را برچسب میزنن و مارک میزنن به خاطر گرفتن قدرت یا به خاطر رسیدن به یک منفعت.
خب شما که مسئول یکی از پروژه های دادخواهی دولت پروان هستین و از یکی از کشورها که کمک میکنه پروژه شما را، شما واقعا صادقانه اگر بگین دوچار کدام مشکلی بودین که حتی جزئی هم اگه باشه که زورمندا و یا کسایی که در حاکمیت حکومت محلی هستن به نحوی اعمال نفوذ کرده باشن تا هم بهره برداری برای خودشان در کوتاه مدت داشته باشه و در دراز مدت هم در کنترلشان باشه این جریان تا منافعشان صدمه نبینه؟
خب یک امر طبیعی است. من پیشترم که گفتم ما در یک وضعیت شکننده و بحرانی پس از جنگ در افغانستان قرار داریم و ما نمیتونیم همه قضایا یا همه موارد بدون کدام چالش یا مشکلی که فراروی ما قرار نگیره و را حل بکنیم. خب در هر حرکت یا حرکات ما مدنی یا یک روند دموکراتیکی که ما میریم به طرف یک فضایی که در اونجا دیگر خشونت نباشد، دیگر مشکل نباشد، بدبختی نباشد و ما یک واقعا یک جامعه را ترسیم کنیم که در اونجا صلح باشه، عدالت باشه، انسان دوستی باشه. طبیعی است که از گذشتن از این یک موانع و رفتن به اون یک جامعه طبعا چالش‌های بسیار جدی
فکر میکنین که چقدر زمان دیگه به کار است، چون در جریان 12 سال گذشت جریان کمک‌های بین المللی در این سال‌ها و وارد شدن یک تغییرات در مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان یک امیدواری‌های را به وجود آورده. بعد از سپری شدن 12 سال فکر میکنین دیگه هم زمان کار است که چه تغییراتی بیاید؟
ما باورمند به این هستم که در افغانستان ما میتونیم بسیار با سرعت مشکلات و چالش ها را از پیش روی خود برداریم و هم ای در صورت ممکن است که ما واقعا بیایم صادقانه و خالصانه با قضایا برخورد بکنیم و یک دید انسانی نسبت به قضایا داشته باشیم. و اما آنچه که در ای دهه یک دهه اخیر در افغانستان با کمک های فراوان جامعه جهانی و جامعه بین المللی یک مشکل را که من میبینم تا حال، خب ما نتونستیم واقعا با آنچه که میخواستیم دست پیدا بکنیم بوده که همه کمک ها به صورت درست از دست حکومت افغانستان مدیریت نشد.
سپاس از شما. و به می ترتیب نظریات دوستا را به عنوان نظریات راهکار جمع‌آوری میکنیم تا برنامه را بسته خود ساختیم که خانم روشنا خالد، شما فکر میکنین چه چیزایی میتونه در کوتاه مدت که نتیجه ملموس داشته باشه برای دادخواهی و تاثیرگذاری در زندگی جامعه افغانی، چه چیزای مهمه باید جدی روی دست گرفته شده؟
بیشتر در این راستا آگاهی داده شده. نظر ما این است که قانون اساسی کشور و سایر قوانین از طریق مکاتب و معارف جز نصاب تعلیمی مکاتب شود که باید قانون بفهمه، چی دختر باشه چی پسر. کار در رسانه ها، آگاهی برنامه های رسانه ها که از طریق رسانه ها آگاهی داده میشن، مجالس، سمینار ها، اینا نقش دارن و همچنان تطبیق قانون
و چگونگیه چگونگی خواست ها برآورده شدن. این خواست ها را از منظر عملی میشه با ما بگوین؟ به دلیلی که دیدگاه های آرمانگرایانه یا در حد آرزو کافی نیست، حالا جامعه افغانی بر عمل کردن های صادقانه نیازمند است. راه عملی بررسی
عملی کمیال ما و شما شدیم یک کار عملی است. خودش عملا ما کار کرده روان هستیم. پروژه‌ای که در برای مردم تطبیق میشه ما متعقن هستم که تاثیرات خودش داره. همه روزه این کار ما و شما گپ ساده ای نیست، همه روزه کار میکنیم، کارهای عملی میکنیم. باز هم میخواییم با جزئیات مردم از حقوق خود بفهمه. امروز اگر یک فارغ صنف 12 هم پرسان کنیم که قانون اساسی کشور دارای چند فصل و چند ماده است نمیفهمه. متاسفانه قانون کشور خودش بفهمه. بعد از او وقتی آگاه شد که دینی کاری اگر از دست ما انجام پذیره این جرم است و کار میکنیم. کار کنه کیها را بگویم؟ ما و شما هستیم که کار میکنیم.
تشکر. آقای مهدی، خانم روشنا با این باور است که وقتی میگیم که بلند بردن سطح آگاهی مردم یا راه اندازی برنامه آگاهی مؤثر میشه برای تقویت دادخواهی، ولی آگاهی دهی بسیار ضعیف است، سطح آگاهی مردم بسیار پایان است، فکر میکنین که این در گذشته ها دادخواهی به می خاطر کم رنگ بوده و حرکت مؤثر نداشته؟ اگر با این فکر هستین چی باید شود که وضعیت آگاهی دهی پر رونق باشه؟
ما چند چیز پیشنهاد میکنم. در قدم نخست دولت باید از نفوذی که زورمندا بالای گماشتن افراد نخبه و کارفام قانونمند قانوندان در داخل نهادهای عدلی و قضایی باید جلوگیری بکنه. کسی را اجازه نده که در این مسیر دست بزنه و بعضی از کسایی که بی سواد از پنتونا فارغ شدن یارا بیارن روی صحنه چوکیا بشنن تا وقتی که پیش از این کسی مراجعه میکنه کار از اول انجام داده نتونه و بیشتر توجهش به طرف جیبش باشه که چقدر پول هستی کسی من میدونم گرفته.
مشکل خود در این نقطه است که در نتیجه جنگ کسایی در رأس قدرت امروزی حاکمیت سیاسی قرار گرفته که نتیجه کارش به ترتیب است که اقتدار شکایت دارن. او چیزی است که جریان داره برای راه حل از این که از منظر دیگه باید مبارزه صورت بگیره شما میشه با ما بگوین؟ برای دلیل از این که او خواسته که شما از دستگاه حاکم دارین تا نتیجه نمیته، اونا نمیخواین حرف شما را بشنون، پس چی میکنین؟
ما دمی مسی میخواستم حرف بزنم. گپ دو میره که ما باید بگویم این است که دولت یک نهاد بسیار مستقله یا یک کمیسیون مستقلی از طرف پارلمان با پاس پارلمان و با تایید رئیس جمهور بگیرن بسازن تا در اصل نهادهای جامعه مدنی نه
وزارت هدیه در اساس جامعه نهادهای جامعه مدنی قرار بگیرن و یک مقدار پول در دست از اینا قرار بدن تا بتونن بیشتر نهادهای جامعه مدنی تشکلات خود قوی تر بسازه و روی ام انگیزه هایی که میخواد کار بکنه بتونه با فکر آرام کار بکنه، نه اینکه 20 20 20 در پس یک کسی تو جنب بکو باز بیا او را بدادخواهی مردم استفاده بکو، نه نانی نه کاری. پس کسی که زورمند است و از پول مواد مخدر یک جامعه مدنی حداقل به اندازه یک مجلس ملای مسجد هم حساب نمیکنه. ما گپ سیوم میره که پیشنهاد میکنم این است که امامان و مساجد باید هرچه که بالایشان ترکی صورت بگیره فکر برشان بیشتر شوه، از طریق مدارس عمومی و از طریق شورای علما برشان فهمانده شوه و امیر قانونمند بسازن در داخل زیرساخت های جامعه، در سطح پایین جامعه، تا از زبان ملای مسجد و از عینک ملای مسجد امو انسان بی سوادی هم که یک حرف میبینه باید قانونمند ببینه. مسئله سوم، ما با جناب محترم روشنا صاحب موافق هستم که از طریق مکاتب یک مضمون خاص بعد از صنف نو در نظر گرفته شود تا صنف 12 تا عدالت، قانون و حقایق برای یک جوان بشناسانه که تا کدام سطح میتونن اینا حق خود بگیرن و تا کدام سطح حق دیگر را یا رعایت بکنن. مسئله پنجمی را که من پیشنهاد میکنم این است جامعه امروز همه ما میبینیم که به نام جامعه مدنی یک چیز ساختن، نهادهایی که جوانانی که گمنام کار میکنن در یک منطقه در یک ساحه باید بر از اینا ارج گذاشته شده، بر حرفشان بر گپشان در جاهایی که قماندانا و زورگویا در اوج استیلا دارن باید کسایی که نخبه برآمدن و درس خواندن تعلیم کردن زحمت کشیدن بر از اینا حداقل وقت داده شده تا بتونن نظریات خود با اطرافیای خود حداقل شریک بسازن. بالاخره همین مسیر انشالله انکشاف پیدا میکنه و ما میتونیم به فرصت بسیار خوب تا 10 سال آینده که یک وقت بسیار خوب است و یک فرصت بسیار خوب است به یک دادخواهی خوب در افغانستان برسیم انشالله.
شنوندگان گران قطر رادیو آزادی و بخصوص علاقمندان برنامه فکر نو، بحث ما آرام آرام در همین جا به پایان میرسه و میمانان ما ابوذر معذوری یکی از مسئولین پروژه های دادخواهی در ولایت پروان و از جوانان حقوقدان، خانم روشنا خالد مدافع حقوق زن و فعال جامعه مدنی و از جوانان تحصیل کرده، و همچنان سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان و احمد هنایش گرداننده برنامه امروز، از همه میمانای عزیز قدردانی میکنم به خاطر